بنا داشتیم سر دفعه رو شروع بکنیم بسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما یه وقت دیگه سر باز شد جد که من یه بحثی رو روش کار میکردم که زعم خودمون امروز مطرح بکنیم، لیکن آخر الان به نسیم امروز نمیرسیم مطرح بکنیم، فقط وقت ما گرفته که دیر شد کریم. اگر نه این بحث خوبی هم حتی اگر انشالله بشه لاغل جلسه بعد واردش بشیم، خیلی خوب بحث ثابت و متغیر در اسلام، و این بحث فوق العاده مهمی است. و بالاخره ما اینجا یک مطالبی داریم که شاید خلاف مشهور هم باشد، از این حیث هم شاید جذابیت داشته باشه. ببینیم که ما بالاخره مخالفیم با این تقسیم بندی به ثابت و متغیر. حالا عرض می‌خواستیم که در جای خودش باید عرض بکنیم. خیلی خوب، حالا دیگه اونو که من بحث بعدی، اما رسیده بودیم به اینجا که تقسیم بکنیم بحث موضوعات رو. گفتیم که شبهه موضوعیه تقسیم بشه به شبهه مفهومی و شبهه مصداقیه، و گفتیم که در تعریف موضوع هم که طبیعتا خیلی اینجا حرف و حدیث بسیاره که بگیم که طارتا الموضوع فی مقابل المحمول، مثلا این که الصلاة فی الصلاة واجبتون، که الصلاة اینجا موضوع باشد، واجبتون محمولش باشه، همون حکم باشه، و المحمول فی هذه القضیه دائما عبارت عن الحكم الشرعی، که حالا همیشه حکم شرعی و اون محمول مطرح میشه تو این قضیه. یا بگیم الموضوع به معنا متعلق الحکم باشد، یا الموضوع به معنا متعلق المتعلق باشد، یا بگیم الموضوع به معنا من وضع علیه الحکم باشد که همون مکلف باشد، یا بگیم موضوع الحکم ما یتوقف علیه فعلیت الحکم باشد، یا به بیان مفصل تری که حالا شد روز نمیدونم اشاره کردیم یا نه، بگیم که موضوع الحکم ما یتوقف على وجوده الخارجی فعلیت الحکم و على وجوده الافتراضی جعل الحکم. این بگیم موضوع است. موضوع آن چیزی است که فعلیت حکم بر وجود خارجیش متوقفه و وجود افتراضیش هم بفرمایید که و جعل حکم بر وجود افتراضیش متوقفه. پس ما با موضوع کار داریم، الا انه که در مقام جعل حکم با وجود افتراضی موضوع کار داریم، در مقام فعلیت حکم با وجود خارجی موضوع و تعقل خارجی موضوع این کار داریم. این اگه یک رو فاوت زنگ میزنم اینکه چی کار داریم هر محصف میشه. بله، به هر تقدیر، بله، مراد این هست که اینطور هست و خیلی خوب منصرف شدن خدا خیلی شد. از محضر مبارکتون که به این بیان بگیم خل این خوده کلی تر هستش، پس ما یتوقف علا وجوده الخارجی فعلیت الحکم و علا وجوده الافتراضی جعل الحکم. گرچه تقدیم و تأخیر این جمله میشه تغییر داد، بگیم ما یتوقف علا وجوده الافتراضی جعل الحکم و علا وجوده الخارجی فعلیت الحکم. این خوده گسترده تر بشه، وقتی مجموعه ای از امور در تحت عنوان موضوع قرار میگه، مجموعه ای از امور میان تحت عنوان موضوع قرار میگه. گاهی هم معنای لغوی موضوع رو آیین میگن، یعنی اراده میکنن. موضوع یعنی وضع و جعل شده، یعنی مجعول، یعنی موضوع معنی وضع شده. خب در این صورت به خود حکم هم اطلاق میشه، مثلا میگن الحکم الموضوع، یعنی حکم وضع شده، یا خیر موضوع، یعنی بهترین امری که اینجا جعل شده و وضع شده، که طبیعتاً این معنا دیگه از محل بحث ما خارجه. ما موضوع رو در مقابل حکم میگیم. خیلی فارسی‌تر بخوام بگم که دیگه حالا عرض محضرتون که باشد، هر چیزی که در مقابل حکم قرار بگیرد، هر چیزی غیر از حکم رو ما احیاناً موضوع میگیم. بله دیگه، هر چیزی دیگه شامل همش میشه. هر چیز غیر از حکم ما میگیم موضوع هست. خیلی خوب، حالا اینم یه بیانی که اونجا وجود داشت. حالا در مجموع این موضوع رو یا بگیم موضوعات رو ما میتونیم که تقسیم بکنیم به شکل‌های مختلفی. البته این تقسیم بندی ها خودشون موضوعیت ندارن الا اینکه مثلا بحث رو باز بکنیم. در یه تقسیم بندی مثلا ما موضوعات رو تقسیم کنیم به پنج گروه. پنج گروه. یک، بفرمایید که موضوعات مستنبطه و ماهیات اختراعیه شرعیه. انواع اقسام موضوعاتی که ما در فقه باشون سر کار داریم. انواع موضوعاتی که ما در فقه باشون سر کار داریم اینا. پس دسته اول ماهیات اختراعیه یا موضوعات ماهیات اختراعیه شرعیه یا موضوعات مستنبطه. مثل چی؟ مثل طلاق، صوم، حج، احرام، سعی، وقوف در عرفات یا مشعر و امثال ذلك. خب اینا چیزهایی است که ما از دین استنباط میکنیم، از نصوص برداشت میکنیم. وقتی شما میگید الصلات واجبتون، الصلات موضوع شد برای حکم وجود. خب این موضوع از صلات خودش چیه؟ از صلات که من این لغوی دعا و نیایش اینها که مد نظر شما نیستش که، یه هیئت ترکیبیه ایست از رکعات و سجدات، اولها از تکبیر و آخرها از تسلیم. این هیئت ترکیبیه اتصالیه ای که اولها از تکبیر و آخرها از تسلیم رو شما بهش میگید صلات. خب اینو شریعت درست کرده، از ماهیات اختراعیه شرعیه. و این رو خب طبیعی است که فقیه باید اینجا ورود بکنه، استنباط بکنه و اجتهاد بکنه. این که ما عرض کردیم گفته میشه آقا شأن فقیه ورود به موضوعات نیست، پس این موردش که اینطور نبود، این موردش در قضا شأن فقیه بود و فقط هم شأن فقیه لیس الا، کسی دیگه نمیتونه ورود بکنه. کار فقیه چون استنباط باید بکنه، این موضوع رو باید چی به دست بیاره. این قسم اول. پس نهاد تشخیص این موضوع این از محضرتون که بفرمایید که فقیه هست، فقیه تشخیص بده و بیان بکنن اینجا به چه نحوی هستش. به حسب این که از محضرتون که ما تقسیم کردیم شبهات موضوعیه رو به شبهات مفهومیه و مصداقیه، میتوانیم خب اینم بگیم که اگر شبه مفهومیه بود ما از محضرتون که بفرمایید که اینجا با تشخیص و یا بگید که تعیین معنا و مفهوم کار داریم، اینجا با تطبیق کار داریم، تطبیق مفهوم بر مصداق. خب اینی که امر تعیین معنا و مفهوم و همچنین تطبیق مفهوم بر مصداق به دست چه کسی است؟ قطعا اینجا به دست فقیه در هر دو عرصه، هم تعیین معنا هم تطبیق مفهوم بر مصداق، هر دو به دست فقیه. فقیه میتونه این کار رو انجام بده. هر دو انتظار مبارکتون که و تشخیص بدهد که این کاری که الان در خارج دارن انجام میدهن آیا مصداقی از مصادیق اون معنایی هست که برای صلات برداشت شده یا نه. هر محضرتون که البته خب بعدن اگر اینو به مردم هم یاد دادن مردم هم میتونن اجراش بکنن دیگه، یاد میگیرن که پس این مفهوم برای این مصداق تطبیق میشود. نماز رو میخونن و میگن خیلی خوب صلینا، صلیتو، من نماز خوندم، یعنی خودش تطبیق میدهد. ولی در گام نخست کار فقیه، بعدن خب به مردم هم یاد دادن مردم هم میتونن این کار بکنن. دسته دوم از موضوعات، موضوعاتی که در احکام حکومی و قضایی کاربرد دارن. اینها چه بسا در نگاه اول به عنوان مخترعات شرعیه به شمار نیان، ماهیات شرع اختراعیه به شمار نیان، ولیکن هر محضرتون که به خاطر اهمیتشون و خطورتشون، خطیر بودنشون چون در مسئله مسائل حکومی و قضایی هست، باز اینجا چه در تعیین معنا و چه در حتی در تطبیق اون عنوان اون موضوع بر مصداق، باز اینجا فقیه دخالت داره. فرض کنید مثل عنوان ارتداد. ارتداد یعنی بازگشتن از دین. بازگشتن از دین. خب در اینجا ما بگیم که حکمش هم اعدام هست. مثلا فرض بفرمایید در برخی از شرایط حکمش اعدام هست. هر محضر مبارکت این که اولا مرتد چه کسی است و ثانیا آیا این که زید مرتد است یا نه؟ دست فقیه. شما در مسائل قضایی چی میگید؟ فقیه اینجا باید دخالت بکنه. فقیه میتونه ورود بکنه و تعیین کنه که فلانی مرتد هست یا نیست، چه در حکم مثلا پس اعدام صادر کنه یا چیزهایی از این قبیل. بالاخره بحث قضاوت دیگه، اینجا فقیه ورود میکنه. حالا شاید به خاطر خطورت مسئله، مسئله خطیره. بله دارم. خب نه، حالا اونو تو مورد بعدی عرض کنید. مورد بعدی عرض کنید. عرض محضر کنید که در مورد سوم، برخی موضوعات عرفی هستند ولی به نوعی خاص و با قیود و شرایط ویژه‌ای متعلق دلیل حکم شرعی قرار گرفتن. متعلق حکم شرعی قرار گرفتن که ترتب اثر و حکم شرعی بر اون موضوع متوقف بر تشخیص، کشف و بعد هم تطبیق اون خصوصیات هست. تشخیص و کشف موضوع و تطبیق اون خصوصیات هستش که همه اینها بستگی دارد به استفاده‌ای که فقیه از ادله بکنن. مثال بزنم. فرض کنید که مقدار معفو و دم از خون، مقداری که در صلات معفوه، گفتن آقا فرض فرمایید که این اگر به این اندازه باشد، مثلا یه درهم باشد، چه باشد، فلان باشد، این معفوه، این رو اشکال نداره، میشه با این نماز خون. اگر کمتر از این مقدار، یه بند انگشت مثلا، کمتر از یه بند انگشت باشه، مانعی نداره، میتونید شما نماز بخونید. خیلی خوب، تا اینجا مطلب واضحه. حالا اگر این شخص لباسش خونی شده، لباسش دولایه و هر دولایه هم خونی بود، وقت تو لباس دولایه خونی شده، هر دولایهش خونی شده، اما مقداره، یعنی میخوام بگم مساحت این در نظر بگیریم، طول و عرض این در نظر بگیریم، این دایره ای که خونی که حالا من خون دایره بشه، دایره در میاد دیگه، خون که میشه که دایره در آمده، این فرض رو از یه بند انگشت کمتره، از یه درهم کمتره، ولیکن دو لایه اینطور شده، دو لایه به هم تفصیل اینطور شده. یا نه بعضی از این لباس‌های زمستانی مثلا بودش، حالا بعضی از این پالتوهای زمستانی هست افراد می‌پوشن، یا شاید حالا عبای ما میشه که با حد نماز عرض مرکن مبارک سیم که خب این خودش خیلی زخیمه، زخیمه. عرض مرکن سیم که خب بله به لحاظ عرض و طول این خون زیاد نیست، اما این حجم خیلی زیاد ارتفاع داره، اون ارتفاع داره، دقیق میکنید که ارتفاع. یا نه شما دیدید گاهی اگر توجه کرده باشه، خون وقتی مثلا از دستتون کار بهتر شد جلو چشمتون باشه، وقتی خون خارج میشه از اول که پخش نمیشه که، از اول میاد بالا، یعنی به سمت بالا این مقدار ارتفاع پیدا میکنه ها. بله اگر هم اگر اونو پخشش بکنید شاید کل رو دست شما رو پر کنه، اگر پخشش بکنید یا کل روی دست شما رو قرمز میکنه ها، ولیکن الان ارتفاع پیدا کرده. بعضی ها شاید مثلا پوستشون خشک‌تر باشه، چه باشه که خیلی ارتفاع خون هم میتونه بیشتر هم بشه. خب این خون متراکم، بله این خون متراکم گرچه به لحاظ عرض و طول این کمتر از یک درهمه، ولی ارتفاع زیاد داره. خب این چیکار کنیم؟ بالاخره الان به عرف دیگه ما عرف از شما سوال میکنه مردم، من مسئله آجا ما خون مثلا اگر دستمون خونی باشه، لباسمون خونی باشه، این چجوریه؟ این کمتر از یک درهم، حالا یک درهم نمیده، یه بند انگشت کمتر از یه بند انگشت مثلا باشد اشکالی نداره، فرض بفرمایید. خب این حالا بعد با این صحنه مواجه میشه، خدا این یه بند انگشت کمتره به لحاظ عرض و طول، اما ارتفاع داره، این ارتفاع چیکار کنه؟ این حساب نمیشه، فقط عرض پولش مهمه. عرض که حالا خیلی احتیاط کنید دستش تکون نخوره که نریزه، فرق نشه حتی بمونه اصلا که تا آخر نماز. محضر مبارکتون که خب اینا هم باز جاهایی است که تقریبا باید ورود بکنه و عرض محضرتون که این خصوصیات و جزئیات و ویژگی‌هاشو در بیارن، اینها رو استخراج بکنن. دقت بکنید که عرض بکنم که ما ببینیم که به چه نحوی هستش. و اون سفر که حاجا فرمودن این از دو حال خارج نیست، یا این است که از این قسم اخیره ها که بگیم یه خصوصیاتی مد نظرتون خصوص استفاده میشه، یا بگیم نه اصلا میره تو قسم اول. تو قسم درست سفر به ما هو سفر این از مخترعات شرعیه نیستش، بعد از اسلام سفر اختراع نشد، قبلش هم بود. دقیقا دو جردم لیکن سفر شرعی ها ثمانیت فراسخ مسیرت و یومن دقت میکنم چه از میکنم اینا چطور این مقدار خواب ها اینا آیا مثلا فرض کنید که متوالیان باشد با فاصله باشد در مسیر از وطن عبور بکنه از وطن عبور نکنه، اینا جزئیاتش ویژگی هاش اینا رو تمام باید فقیه اینا رو استنباط بکنه. پس به هر حال اینا هم جزء مواردی است که محل ورود فقیه و فقیه باید اصلا قصدی که ورود بکنه. البته در این مورد سوم فقیه کافی است که مفهوم رو به درستی توضیح بدهد، اما دیگه با تطبیقش رو خود مکلفین میتونن انجام بدن، نیاز نیست فقیه در تطبیق هم مراجعه ورود بکنن. اگر تطبیق خب میگم نه ها میگه بیشتر باید توضیح بدی، اینقدر کافی نیست. اصلا فرصی که یه بند انگشت مرتفع یا غیر مرتفع این آقای آقای خودشون راحت میکنم میگن این کار به عرف میشه دیگه، هرچی عرف میده عرف میگه من متغیرم من خودم دیدم تو برم میگه که از یه آدمی دیدی بپرسی آب چیه چی یعنی چی از مثلا توی یه وقت هست میگه آب مختفره نه مهم نیست دیگه به این نقاط توجه نکن به قدر مثل عدم البحث در شبهات موضوعیت حالا فرض فرمایید در شبهات مصداقیه یه وقت این تو نه میگه نه دقت کرد باید توجه کرد نماز باید درست باشه چنین چنان بعد میگه آقا من موندم متحیرم میگم که منم متحیرم بلش کن از این که پوری اساتش پوره دیگر که نمیخواد که لذا نه اینجا فقیه باید ورود بکنه واقعا چی مد نظر شریعت بوده. اگر شریعت نسبت به این قصه یعنی ارتفاع خون مسامحه دارد همینو بیان بکنه، بگه ارتفاعش مهم نیست. خب چون ارتفاع هم که میگیم حالا دیگه 3 متر که مرتفع نمیشه که دقت بکنید در 1 میلیمتر دیگه حالا فوقش دقت میکنید ممکن است فقیه بگه ما از ادله استفاده کنیم تا این حد ارتفاع مهم نیست، یا اون لباس کلوف مثلا چقدر لباس مثلا ضخیم باشه دقت میکنید دیگه احتمال دو تا لباسه اینقدر ضخیمه مگر این لباس غیر طبیعی باشه حالا مثلا شما اشکال کنید دارین لباسه از منظرتون که لباس غیر طبیعی باشد مثلا اونجا بگیم که از اون برداشت عرفی مثلا به لباس و ثوب این خارج این شیء دیگری، ولی به هر حال اگر ارتفاع مورد مختفر باشد ولو لباس غیر طبیعی هم باشد شما بگیم اشکال نداره مثلا دقت کنید لباس از این جنس ویژه‌ای درست کردن این مثلا فرضون که ارتفاعش چند سانتی متر مثلا این چش اروان سبک سنگین نیست ولی مثلا فرضون که چند سانتی متر چیزا حالا هیچ بعید نیست از بشر که انقریبا درست کنه اشا سابقا هم بوده ما خبر نداریم. هر طور فرض کنید که بله خیلی خوب اصلا وقتی درهم به هر طب خب حالا همین یعنی ما بعد نصوص و ادله رو ببینیم که آجان در نصوص و ادله فقط عرض و طول مراده یا نه عرض و طول مراد نیست ارتفاعش هم مهمه. نصوص ارتفاع ساکت به قدر تو چه ارتفاع یعنی اون اهمیتی نداره مورد چیز هست مورد مسامحه هستش مانعی ندارد اینا رو فقیه استخراج کن کار مردم نیستش که منم چه میفهمم این چیزا رو که ما میگیم که عرفیه عرفیه خب عرفیه نمیفهمم اون عرفه بندی خدا نمیفهمم دقیقا میتونی چه عرض کنم بگذاریم از محضرتون که خب اینا یه بحثاییست که باز فقیه لااقل در تشخیص معنا باید دخالت کنن بعد دیگر لطفی در تصویر رو خود فقیه خود مردم میتونن انجام ده. قسم چهارم موضوعات عرفیه بحثه موضوعات عرفیه بحثه موضوعاتی که به شکل بحث و محض اینا عرفی هستن. خب مثل این که حالا فرض فرمایید که خون چیه؟ خون همه مردم میدونن چیه؟ این لازم صحیح یه ورود کنه. دیوار چیه؟ زمین چیه؟ خاک چیه؟ وجه الارض. وجه الارض چیه؟ همین ظاهر زمینه. زانو مثلا فرض فرمایید. کف دست. نه، در اصل این مطلب که ما بگیم این وجه الارض یا نه، ما بگیم آقا نه، خود مردم هم به این نمیگن وجه الارض. دقت میکنید چه عرض کنم؟ به این مردم وجه الارض نمیگن. بله، اصل مردم شهرنشینی که زمین نمیبینن، خب بگیم که زمین و هم آسفالت. ولیکن حالا غیر از این فضای آسفالت، عرض میکنید که ما بگیم که زمین، خود زمین، مثلا رو خود زمین باید این حالا به حال این خود محل سجده هم همینه دیگه. محل سجده که به اهل سنت شما میگه بر سجاد، بر همون سجاده، بعد هم سجده میکنن دیگه، به رو فرش و نکش اینا سجده میکنن. حتی بعد نمیدونن دیگه، میگن زمین باید یکی، اما نه اینکه حتی مثل سرد رو خاص قرار بگیر چیزهای از این طریق. اینا بحثایی که مثلا حالا در اصل مفهومش رو مثلا ما بگیم که لعله حالا در صعید، مفهوم صعید مثلا فقیه باید ورود بکند، اونجا فقیه هم ورود بکنه، آیا فقیهانه ورود میکنه یا صرفا داره بررسی میکنه که معنا چیه؟ حالا اونم به یه بحثی که در جای خودش در استظهار معنا باید اشاره بکنه. بگذاریم به هر تفصیل. پس اینا هم به موضوعات عرفیه است. موضوعات عرفیه اصلاً فرض فرمایید که امور مختلفی که وجود دارد که انسان میتونه بفهمد دیگه. الا ماشاءالله، زن، مرد، روز، شب، هر وقتی که خون مثلا چیز دیگه فرض نه متوجه میشد. اینجا ها بله بگیم جای دخالت فقیه نیست، جای ورود فقیه نیست. پنجمین مورد، موضوعات عرفیه دقیقه. حالا اگه قبلی موضوعات عرفیه سوقیه بود و عامه بود، اینجا موضوعات عرفیه دقیقه. موضوعات پیچیده و تخصصی، یعنی اون مواردی که عرف خاص یا متخصصین و کارشناسان و عرف دقیق میتونه درباره اونها نظر بده. کار عرف عام نیست ورودی به این مسئله. بسیاری از مسائل جدید ما اینا از موضوعات دقیقه و موضوعات فرمان که عرفیه پیچیده هستش. این مسائلی که تو عرصه علوم مطرح میشه عموماً از همین قبیله. این مسائلی که تو عرصه اقتصاد مطرح، بانک، خود بانک یکی از موضوعات عرفیه دقیقه است، پیچیده است. خود بانک به کلیتش دقیق میکنه چه پیچیده است. این بحث ها به خصوص در میان فقهای ما از زمان مشروطیت خیلی بالا گرفت. خود مشروطیت، خود مشروطیت که مطرح شده بود، خیلی خوب، این از موضوعات عرفیه دقیقه بود. دقت داشت، کار کارشناسی و تخصصی میخواد فهم این که این موضوع چیه و چگونه باید باش برخورد کنه. اینقدر تشریح کنم. به این پنج دسته به نظر میاد تقسیم بندی میشه کرد. حالا شاید چکای دیگه هم به ذهن بیاد. مثلا احیانا حالا سابقا اینطور مثلا میگفتن موضوع سه دسته تقسیم میشه. یک، بفرمایید که اعتبارات یک، موضوعات عرفی بحث مثل عرض مثلا که همون میته و دم و فلان از یعنی مرده، مثلا مرده به چی میگن مرده؟ مرده مرده است که خیلی خاص نیست، عرض مثلا که و یا خون به چی میگن مثلا نازوازه. دو، اعتبارات عرفیه مثل ملکیت و زوجیت و اینها. سه، مخترعات شرعیه و حقایق شرعیه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ به این سه دسته تقسیم میکردم. حالا ما تقسیم بندی کردیم، اون تقسیم بندی گذشته رو دارد، حالا یه خورده بازتر هم میشه. از منظر این که مثلا این قسمت پنجمش خیلی مهمه. از قضا این قسمت پنجم بله، مثل ملکیت و زوجیت و اینها. نه، از منظر مبارکتون که ما توی تقسیم بندی ما در حقیقت یا توی 3 قرار میگیره یا توی 4 قرار میگیره. یا 3 از اون جهت اون که شرایط و قیود خاص اشاره مقدس براش لحاظ کرده، یا 4 حالا بستگی دارد که از کدوم قبیل باشه. همین اعتبارات عرفیه اینها رو از منظرتون که اینا دو قسم میشن دیگه. اگه یادتون باشه ما اینا رو بهش میگیم اعتبارات عقلائیه، اصطلاحا هم بهش میگیم اعتبارات عقلائیه. دست من یه خودم بگذاریم بعد تقدیر این یه مطلب. تو این قسم پنجم اون وقت این خیلی حساسه. معمولا تو همین جام به وسیله کارشناسان و مدیران دولتی بر سر ما روحانیون کلاه میذارن. کلاه این قسمت، از منظرتون که ما وقتی بحث میکنیم بکنیم با اونها، اونها با یه جست بحث‌های کارشناسی علمی و تخصصی میان جلو و چیکار میکنن؟ میان برای مفاهیم غربی از ما حکم جواز میگیرن، از ما حکم جواز میگیرن، میان مثلا مسئله رو جوری توضیح میدهن که بدک میکنن اصلا موضوع رو، موضوع رو بدک میکنن، میگن آقا این اشکال داره به نظر شما، ما نگاهی میکنیم نه براعت داره میشه نه جایزه، موضوع رو بدک میکنه، نمیذارن ما درست متوجه بشیم. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ یا اگر ما میخوایم ورود بکنیم میگن آقا این تخصصیه، این کارشناسی، کار شما نیست. ورود نکنید به این عرصه. شما در مورد بانک میخواید نظر بدید؟ چه موضوع فوق العاده پیچیده ایه. شما چطور میخواید تو این عرصه باشید؟ تو مهندسی سیستم ها میخواید ورود بکنید؟ نظام سازی مهندسی سیستم ها اینجور حرفا کار شما نیست. مثلا آقا گفته بود شأن دین این نیست. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ مسائل از این قبیل. او آقای دیگه باشه، آقام زیاد ماشاءالله اون آقای دیگه گفته بود که فرض بفرمایید که در بحث وزارت امور خارجه دخالت فقه در عرصه روابط بین الملل، گفت فقهی که تقسیم بندیش از دنیا دارالاسلام دارالکفره، این چجور میخواد ورود کنه به این عرصه بحث روابط بین الملل؟ این که اصلا فقه از جلو نیامده، هنوز نگاهش اینه که دنیا دو نیمه است، دارالاسلام دارالکفر. خب این میتونه تقسیم بگیری بکنه بر روابط بین الملل از مقصد اینکه اینجا ورود داشته باشه؟ گفتیم بله، اگه فقه اینی باشه که تو میگی راست میگی، حق داری، هیچ حق نداره ورود کنه، گرچه حالا به همین مقدار هم حق ورود دارد، حالا که حالا اگر واقعا همین باشه و همین فقه سنتیش هم درست نفهمیدی تشرش به این که حالا گاهی اوقات بعضی اصلا معما هم هست این حرفا رو میگن. بگذاریم، به هر تقدیر مراد اینه که اینجاها خیلی سر ما کلاه میگذارن، کلاه میگذارن. ما معتقدیم حتی تو این قسم پنجم هم فقیه نمیتواند اینجا مکتوب العیدی همینطور دست بسته بنشیند و تماشا بکنند. عرض محضرتون که اینجا هم باید ورود بکنند. از چه بابی؟ دیگه حالا این رو من عرض محضرتون که اینجا جلسه آینده ورود بکنیم. به نحو جدی هم تو قسم چهارم ما معتقدیم گاهی باید فقیه ورود کنند به موضوع، هم قسم پنجم، هم فقیه به ما هو فقیهون، هم فقیه به عنوان ولی نوعی اصطلاح بعد از آقایم ولی جامعه، و بعد هم انشاءالله اون ثابت و متغیر رو مطرح بکنیم. اگر سروران معظم دسترسی دارن به کتاب تنبیه الامه نوشته میرزا نائین علیه الرحمه، این بحث ثابت و متغیر رو تو این کتاب تنبیه الامه ببینن که باید آمادگی حضور پیدا بکنن، اون وقت ما ببینیم که پنبه چه چیزی میخواد بزنیم و بگیم که ما این رو قبول داریم یا قبول نداریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. تو موضوعات بله، تو قسم چهارم پنجم، تو قسم چهارم پنجم بحث ثابت متغیر.